بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. بحث ما در مسئله 33 سه بخش داشت. بخش اول درباره موضوع سود بود در مضاربه فاسده، بخش دوم درباره اجرت المثل بود در مضاربه فاسده، بخش سوم در زمانه اگر تلفی بشود، اتلافی بشود، زمان برگردن کیست، و همچنین در مصارفی که صرف شده، بلیت مسافرت و نمیدونم مرکب و قضا و امثال اینها در مضاربه فاسده کی باید بده. عبارت امام میخونم در بخش سوم. بخش اول دوم بحثاش تمام شد، بخش سوم امام رحمت الله علیه میفرماید: و علی کل حال لا یضمن العامل التلف. مضاربه فاسده اما عامل ضامن نیست. اگر تلف بشه التلف و نقص الواردین. لا یضمن العامل التلف و نقص الواردین علی المال. خسارتی بشه یا تلف بشه، ظاهر کلامشون هم اطلاق داره، عالم باشن جاهل باشن هر دو، هیچ کدام، بالاخره مضاربه فاسده، معذالک عامل ضامن نیست، البته بدون تقصیر تلف شده اطلاق شده ضامن نیست. نعم یعنی چه؟ عالم باشه چه جاهل باشه، در هر صورت اینها ضامن نیستن. نعم یضمن علی الاقوا نسبت به هزینه ها، اون چی میگن اونو ضامنه، تلف و اتلاف ضامن نیست، اما هزینه هایی رو که عامل در مضاربه فاسده کرده باید پولاشو بیا بپردازه. حالا ببینیم دلیلشو میگیم. نعم یضمن علی الاقوا ما انفقه فی السفر، چون در حضر از جیب خودش بود، در سفر از جیب مالکه. نعم یضمن علی الاقوا ما انفقه فی السفر علی نفسه، هزینه ها، و ان کان جاهلا بالفساد، عالم بالفساد باشه یا جاهل بالفساد باشه، علی کل حال ضامنی. پس تلف و اتلاف نه، اما هزینه ها آری، اولی زمان نیست، دومی هست. حالا بریم سراغ این مطلب، ببینیم دلیل این مسئله چیه. بله؟ اتلاف غیر عمدی، نه اتلاف عمدی، غیر عمدی. هنوز که من وارد دلیل نشدم که مقتضا چیه در اینجا. بله اول بریم به سراغ تلف و اتلاف بدون تقصیر، ببینیم این دلیلش چیه، چرا امام میفرمایند ضامن نیست در مضاربه فاسده. ظاهرش هم کلامشون اطلاق داره، بدانن ندانن، عالم باشن جاهل باشن، این جناب عامل ضامن نیست. غایت دلیلی که میشود برش آورد همون قاعده ما لا یزمنه، عکس قاعده ما یزمن، ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. بگیم آقا اگر این مضاربه صحیح بود، تلف و اتلاف غیر عمدی رو که ضامن نبود، حالا هم که فاسد شده تلف و اتلاف غیر عمدی را ضامن نیست، ما لا یزمنو به صحیحه، اگر مضاربه صحیح بود ضامن نبود، آمین. اگر مضاربه فاسد هم باشه ضامن نیست، آمین. این غایت دلیلی که میشود ذکر کرد. این ذیل رو کمتر هم متعرض شدن راجع مسئله زمان عروه هست و بعد از عروه و اینها. حالا میرسیم ما بریم سراغ ما لا یزمن. قاعده ما یزمن دلیل های متعدد داره، ما یزمن و به صحیحه، یزمن به فاسد. یه دلیلش علالیده، علالید قائل شدن گفتن بله شامل میشود، و ها کذا دلیل های دیگر لازرر دلیل آوردن، قاعده اقدام دلیل آوردن. 5-6 تا دلیل داری که ما در قواعد الفقهیه گفتیم دلیل کافی داره ما یزمن و به صحیح، یزمن و به فاسده. اما ما لا یزمن که عکس قاعده باشد دلیل حسابی نداره یا کم داره. یه دلیلش اجماع گرفتن ما لا یزمن و به صحیح، لا یزمن به فاسده، این مضاربه ای صحیح بود این عامل ضامن نبود، حالا هم که مضاربه فاسده عامل ضامن نیست، اجماع. و حال الاجماع فی هذه المسائل معلومه، اجماع در این مسائل مدرکی است و دلیل مستقلی نمیتونه باشه. بعضی هم استدلال کردن به قاعده اولویت، و عجیبه، میگن اگر صحیح بود ضامن نبود، حالا که فاسده به طریق اولا ضامن نباشه، با اینکه اولویت عکسه. میگن اگر صحیح بود ضامن نبود، مثلا کسی هبه کرده، این لا یزمن به صحیحه، هبه مجانیه، چیزی در مقابلش نمیدن، لا یزمن به صحیحه. فاسدم باشه هبه، لا یزمن به فاسده، بل اولویه، اولویت عکسه، فاسده که اولا نیست نسبت صحیح. هبه صحیحه، مالک هبه کرده، خب دیگه مجانیه، اما هبه فاسده، مالک هبه نکرده فاسده، چرا ضامن نباشه طرف؟ طرف باید برگردونه، برگردونه. حالا علم جهلش رو میگم. بنابراین این هم که دلیل نشد، نه اجماع دلیله، نه قاعده اولویت در اینجا دلیله. و اما بله فرضمون این از مضاربه فاسده رو در این بحث میکنیم، میدونم شما میگید این ما لا یزمن و صحیحه، مضاربه اتلاف و تلفش لا یزمن، در مضاربه اتلاف و تلف یزمن صحیح نه دیگه، هی تلف بشه عامل ضامن نیست، این قاضی ما لا یزمنه. شما دقت نمی کنید مضاربه صحیحش نسبت به اصل مال اگر تلف بشه ضامن نیست، یعنی مثل وکالت صحیحه. وکالت صحیح اگر وکیل واقعا کوتاهی نکرده باشه ضامن نیست دیگه، وقت لا یزمن به فاسده، نسبت به فاسدم ضامن نمیشه. پس لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده. اینجا هم بگیم لا یزمنو به صحیحه در مضاربه چی لا یزمن؟ تلف، اتلاف. اگر فاسدم شد تلف اتلاف به طریق اولا ضامنی، اولویتی نیست، اولویت عکسه. نه ما یزمن 6 تا دلیل داره، ما لا یزمن دلیل نداره، دلیلش کمه. حالا بذارید سومین دلیل که بهترین دلیله قاعده استیمانه. عمدن فرق نمی کنه، اتلاف عمدی در مضاربه زمان آوره، اما اتلاف غیر عمدی زمان آور نیست. به هر چی میخواد باشه در مضاربه این عامل کاری نکرده، این همراه خودش آورده، خب دیگه افتاده از دستش، مراقبت کامل هم کرده اما در این حال افتاده شکسته، این ضامن نیست در مضاربه صحیح. مضاربه فاسد هم بگیم به طریق اولا که به طریق اولا نمیشه. و اما دلیل سوم که به درد میخوره قاعده استیمانه، در مضاربه صحیح آقای مالک عامل رو امین میدونه، مالش رو دستش میده. آقای مالک در مضاربه صحیح عامل رو امین میدونه، مالش رو دستش میده، امین که ضامن نی. در مضاربه فاسد هم مالک امین دانسته عامل رو داده دستش، در مضاربه فاسدم مالک عامل رو امین دانسته ولی مضارب فاسد داده. بنابراین قاعده استیمان ایجاب میکند که لا یزمن لأنه امین، در صحیحش امین، در فاسدش هم امین، و امین ضامن نیست. این غایت استدلاله. ولیکن سوال میکنیم اگر مالک جاهله، جاهله به چی؟ به فساد. میگه اگر میدانستم فاسده من پول دست این نمیدادم، من به گمان صحت پولم و دست او دادم. مالک جاهل، عامل عالم. مالک جاهل بل فساده، عامل میدونه فاسده، میدانه فاسده، و اگر این مالک میدانست فاسده بودش دست من نمیداد. این که بودش دست من داد به خیال صحت معامله بوده، اطلاق کلام اطلاق داره. ایشون میگه مطلقا ضامن نیست. البته این چیزیست که در عربه هم آمده، امام در خط عربه حرکت فرموده. به هر حال ما میگیم باید یه صورت استثناء کنی. اونجایی که مالک جاهل است و عامل عالم است، میگیم تویی که میدانستی این مالک جاهل بالفساده، اگر عالم بود نمیداد پول دست تو، بنابراین تو امین نیستی، امانت اینجا جاری نمیشه. بنابراین امام هم سزاوار بود که این صورت استثناء میفرمودن، ان کان المالک و جاهلا و کان العامل و عالما.
اگر فهمید اجازه کرد،
بحثه. ما فرضمون این است مالکی است که جاهل، اگر عالم بود نمیداد، بازم ضامن نیست؟ خب ضامنه دیگه، غاصبه. این عامل در واقع حکم غاصب دارد. فعلی هذا، این که فرمودن مطلقا ضامن نیست تلف و اتلاف غیر عمدی را، ما یک استثناء بهش میزنیم، اونجایی که مالک جاهل و عامل عالم باشه. این درباره تلف و اتلاف سرمایه. اما هزینه ها چی؟ هزینه ها رو صاحب عربه داره، ضامن نیست. امام هم دارن، ببخشید، ضامن هست. امام هم دارن، ضامن هست. هزینه ها رو ضامنه. خب چرا هزینه ها رو ضامن باشه؟ خواهی ما لا یزمنو به صحیح، لا یزمنو به فاسده، همان گونه که اصل مالو میگیره هزینه ها رو باید بگیره. چرا در هزینه ها میفرمایید ضامنه لا یزمنو به صحیح؟ اگر این مضار به صحیح بود، هزینه ها برزوش کی بود؟ برزوش مالک بود. حالا هم که فاسده، برزوش مالک باشه. چرا نمی‌فرمایید اینو؟ شاید علتش اینه که میگن هزینه ها از دایره عقد خارجه. کل عقد لا یزمن به صحیح، لا یزمن به فاسده. عقد مضاربه روی مال دور میزند و رب دور میزند و عمل عامل. هزینه ها حاشیه است. هزینه ها حاشیه است. و چون هزینه ها در حاشیه قرار گرفته، بنابراین داخل در ما لا یزمن نیست. میریم رو اصل بله قاعده عدلیت. علال یده ما اخذت حتی تعدی. شما برداشتی پول در مضاربه فاسد، بلیت گرفتی، کرایه هتل دادی، غذا خوردی در سفر، علال یده ما اخذت حتی تعدی. من دارم بیان توجیه کلام امام و عرور میکنم، ولیکن بسیاری از محشین مخالفت کردند و ما هم در حاشیه‌مون اونجا مخالفت کردیم که نه، چرا ضامن باشه؟ ای قاعده امانت، امین دانسته است جناب مالک، مال بهش داده، برو مسافرت، هزینه هاش هم بر من، تفاوتی نمی کنه. یکی تو متن، یکی تو حاشیه است. یعنی چه؟ ما لا یزمن و به صحیح، لا یزمن و به فاسده. اگر این مضار به صحیح بود، نه تلف، نه اتلاف غیر عمدی، نه هزینه ها، هیچ کدام بردوش عامل نبود، همه بردوش مالک بود. فاسدش هم همینطور باشه. حالا همون استثنایی که قبلا کردیم همون استثناء هم اینجا میاد. اگر مالک جاهله، عامل عالمه، و مالک به گمان این که سعیه گفت برو هزینه کن. اگر میدانست این مزار به فاسده که نمیگفت برو هزینه کن از مال من. تو یه عامل عالم بودی که فاسده، مالک جاهل بود که فاسده. و اگر میدانست فاسده هیچ وقت به تو اجازه نمیداد از این بخوری و بریت بگیری و هر کجا دلت میخواد بری. و فعلازا همون استثنایی رو که کردیم در تلف و اتلاف، همون استثنا رو در هزینه ها میکنیم. مالک جاهل، عامل عالم. اینو یواش گفتم و تکرارم کردم که دیگه قضیه پیچیده نباشد و روشن بشه. عامل نمیدانه مالک جاهله، نمیدانه، اما در این حال باید تحقیق کنه که اون عالم بالفساده. تو که میدانی فاسده، تحقیق کن که مالک عالم بالفساده. ای عالم بالفساد بوده باشد، جاهد بالفساد بوده باشد، خب این برای تو حلال نیست. مالای عثمان دلیل آخرش رو قبول کردیم، قاعده استیمان. اونجا که به استیمان تطبیق کند اونجا را قبول میکنیم به قاعده استیمان. ولی گفتیم وقتی که مالک جاهل است و عامل عالمی، این قاعده استیمان اینجا جاری نمیشه. امین ندانسته از او را خیال میکرده مضارب صحیحه، نمیدانست فاسده، امین قرار داد. هازا تمام الکلام در این مسئله پیچیده 33. بریم به توفیق الهی سراغ مسئله 34 که آسانتره. هیچ کدامش درست نیست. ما میگیم وقتی امین شد، امین استثناءه. شما امین دانستی، شما عالمی به فساد، مالک عالم به فساده، فرض این است، عالم به فساد، عاملم عالم به فساد، چرا مالت داد دست او بره خرج کنی؟ اگر امین باشی، امین مسلم استثناء از تمام زماناته، امین ضامن نیست. هذا تمام الکلام در مسئله 33 از ثالثه و ثلاثون. و اما مسئله 34 اجازه بدید، در 34 برنامه ای دارند. من میخوام عنوان جدیدی به مسئله بدم که مفهوم تر باشه. مسئله 34 مضاربه فضولیه. این عنوان خوبیه، به این عنوان نگفتن، ملازم این عنوان گفتن. مضاربه فضولی، مال مردم رو من بردارم برم مضاربه بدم، بگم بیا آقا بگیر برو تجارت کن 50-50. خودم رو جای مالک گذاشتم، من غیر مالک خودم رو جای مالک گذاشتم، رفتم مضاربه دادم به این شخص عامل و گفتم 50-50. بعد مالک فهمید، اجازه داد اجازه نداد، قبل از معامله بود بعد از معامله بود، خب اونا بحث. بنابراین عنوان مسئله در واقع مضاربه فضولیه. غاصب، غیر مالک، هر چی میخوای اسمش بذارید، رفته مال مردم رو برداشته، مضاربه داده. آیا این مضاربه فضولی صحیحه؟ با اجازه صحیح نیست. اگر اجازه نداد چه میشه؟ اگر نداد، سه حالت امام در این مسئله ذکر کرده. حالت اول این است که فضولی رو اجازه بده. خیلی خوب، اجازه داد. این یک حالت، عبارت طولانیه. حالت دومی که رد کرد اما هنوز هیچ معامله‌ای صورت نگرفته، رد کرد، اجازه نداد اما هیچ معامله‌ای صورت نگرفته. حالت سومی که رد کرد در حالی که معاملاتی صورت گرفته، معاملاتی صورت گرفته. این جناب عامل دوم رفته است و مشغول شده است و معاملاتی. پس یه حالت امضاء این فضولیه، یه حالت رد قبل الاعمال، یه حالت رد بعد الاعمال. درست؟ حالا من بخش اول کلام امامو بخونم، همشو با هم، طولانیه، نمیخوام بخونم. عبارت ایشون اینه: لو زارب بمال الغیر، زارب بمال الغیر من دون وکالت ولا ولایت وقع فضولی جن. این کلمه فضولی در کلمات غالب نیست یا نادر اشاره کردن، ایشون آوردن. زارب بمال الغیر من دون وکالت ولا ولایت، ای وکالت داشت فضولی نبود. اگر ولی بچه بود با مالش میخواد مضاربه کنه، ولی فضولی نیست. این نه وکالت نه ولایت، وقع فضولیان. حالا سه حالت داره: فین اجازه المالک، مالک اگر اجازه داد، وقع الله، برای مالک واقع میشی، عملی هم انجام هنون نشده ها، ولی اجازه میده، تو رفتی به این قرارداد بسی، خب بره به قراردادش عمل کنه، من قبول دارم، بره. و کان الخسران، خسران آینده، علیه، و رب، رب آینده، بینه و بین العامل، عامل دومی، شخص دوم، شخص ثالث بگی، علام شرطا، آنگونه که این آدم فضولی آمده قرارداد بسته، مالک اجازه داده، اون قرارداد 50-50 بوده، مالک هم اجازه 50-50 داد دیگه. بنابراین مالک این طرف، شخص ثالث طرف دومه، این شخص وسط از بین رفت، اون دیگه نقشی نداره فعلا. این واسطه شد. عامل، عامل اول، خیلی ها به این صورت میگن شخص رفته یه معامله فضولی صحیح بسته، بعد عامل میگه من حوصله ندارم برم معامله کنم، خودم با دیگری قرارداد مضاربه میبندم. وقت میشود اصلا به این صورت عنوان کردن در کلمات اصحاب، به این صورته که اول این آمد مضاربه رو بست، بعد خودش مستقلن این عامل به صورت اینکه مالکه رفته با شخص سادسی مضاربه بسته. اینا تقالت نداره. به هر حال اگر اجازه داد این معامله مضاربه صحیح میشه، یه طرفش مالکه یه طرف شخص سادسی، اینی که در وسط بوده یک کار فضولی کرده و اعتباری فعلا بهش نیست. این اون دلال واگذار اون وکالته، نه این است که مضاربه میکنن با دلال، وکالت. ضمناً یادتون باشه مرحوم صاحب عره تو مسئله ششم اینو عنوان کرده، مسئله شش در عره. خب اینجا من دلیلشو بگم، مسئله علالقائل حل میشه، روایتی نداریم و اجماعی هم نداریم. من تو اونجا که دیدم کسانی که متعرض شدن، من یه خورده بگم کیا متعرض این مسئله شدن. خیلی ها از جمله صاحب مفتاح الکرامه این مسئله رو به طور مشروع بحث کرده، جلد بیستم صفحه 442. شهید ثانی در مسالک مشروع این مسئله رو بحث کرده، جلد چهارم مسالک صفحه 386. مرحوم علامه در تذکره مفصل بحث کرده این مسئله رو، جلد 17 صفحه 85. صاحب جواهر رحمت خدا و رضوان خدا بر او باد مفصل بحث کرده، جلد 26 صفحه 292. اما من اقوال اینا رو نقل نکردم چون نه اجماعی در کلمات اینها دیدم. 392 من اینجا نوشتم، 392 گفتم، نه 392. اما کلمات اینا رو من نقل نکردم به علت این ادعای اجماعی درش، این ادعای شهرتیه. اینا مسئله رو علی القواعد حل کردن، خب ما هم مسئله رو علی القواعد حل میکنیم و جلو میرویم. خب و اما بخش اول رو من علی القواعد حل کنم تا برسیم به بخش بعد. اما فضولی اجازه کرد، آیا ادله فضولی مضاربه را هم میگیره یا ادله فضولی مخصوص بیعه اجاره است؟ ما در باب فضولی گفتیم ادله فضولی عامه، همه فضولی ها رو میگیره. حالا یه استثناء داره، نکاح، طلاق، اونا رو به عنوان استثناء بعضی ها گفتن. حالا ببینیم چقدرش هم اونجا میتونیم. فضولی در بابهای مختلف است. چرا؟ چون دلیلش عامه. غیر از سیره عقلا این است که میگن ارکان معامله کامله. وقتی مالک اجازه داد ایجاب بوده، قبول بوده، لنگش اجازه مالک بوده، خب مالک اجازه داد، ارکان معامله کامله. خب در اینجا ما همینه، آمده این آقا برداشته مال مردم و خودشو مالک فرض کرده، رفته مضاربه داده. خب یک شبه مالکی از تو، یه عاملی از تو، فقط لنگیش در اجازه است، مالکم اجازه داد، صحیح میشه. چرا بعضیا در فضولی بودن اینجا تردید دارن؟ خب ادله فضولی اینجا رو میگیره، بنابراین باید بعد از این با اون سومی سر و کار داشته باشه، سهم رب رو به او میده، عین رو از او میخواد، جنس رو از او میخواد، سود رو از او میخواد، مسائل مختلف با اون، اشکالی هم نداره. پس فضولی با اجازه در مضاربه حل شد، اما اگر رد کنه قبل المعامله بعد المعامله ببینیم تکلیف رد چه میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.